أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در مطلب دومی بود که در تنبیه ششم مطرح شد و اون این بود که بنابر این نظریه که اصیل در باب فضولی باید پایبند باشه به عقدی رو که انشاء کرده، آیا بنابر این مسلک اگر مالکی که با اجازه او بیع یا فلان معامله تمام می شود، اگر او مماطله می کنه و در اثر مماطله او ضرر بر اصیل وارد می شود، مثلا فرش خودش رو اصیل فروخته است به کسی که فضولتاً از قبل زید خریده، خب بنابراین فتوا که شیخ اعظم هم بر این فتوا هستن که این فروشنده فرش که اصیله، این نمیتونه معامله رو به هم بزنه، باید پایبند به این معامله باشه و نمیتواند در اون فرش هم تصرف کنه، به خصوص حالا شیخ میفرمان علال کشف، بنابر کشف که کشف هم به نظر ایشون تمامه، خب پس بنابراین نمیتواند در این تصرف بکنه. اون پولی هم که فضول گرفته و حالا ممکنه آمده به آقای اصیلم داده، منتقل الی، هم در اونم نمیتونه تصرف بکنه، بنابراین هم فرش بایکوت میشه، همون ثمن این فرش بایکوت میشه، این در اونا نمیتونه تصرف بکنه، نه تصرفات فیزیکی و نه تصرفات اعتباری و نقلی، اونو به کسی دیگه بفروشه یا اجاره بده و امثال ذلک. خب اگر اون مالک مجیز که با اجازه او که اینجا مشتری هست، اون زید، اون بیاد رد کنه معامله رو، خب بالاخره یه طرفه میشه دیگه، یا قبول کنه باز یه طرفه میشه، فرش به اون منتقل میشه، ثمن هم به این منتقل میشه، آزاد میشه، میتونه در ثمن تصرف کنه. اما اگر اون مماطله میکنه و نه اجازه میکنه و نه رد میکنه و در اثر این مماطله ممکنه سالیانی هم همینجور، مثل زوجینی که گاهی زوج نه نفقه به زوجه میده، نه کذا نه کذا، متعلقش هم نمی کنه، همینجور اون بیچاره به خدمت شما در این حالت باقی مونده، اونم میگه طلاق به دست منه، منم طلاق نمیدم. حالا اینجا هم همینجوره، میگه اجازه با منه، من حالا اجازه نمیخوام بده فعلا، یا میخوام فکر کنم یا والا، و اون آقا ضرر میکنه. اینجا حکم چیه؟ خب این مسئله بر دو هم متوقفه، اصلا طرحش یکی این که ما قبول داشته باشیم مسئله رو که اصیل همچین گرفتاری داره که قبلا قبول نکردیم این رو بزرگان، طبعاً بزرگان. دو این که علل قول بالکشفه و الا الان نقل که روشنه، الان ظلم چیزی انجام نشده، مثلا حالا شیخ اینجور میفرمن، حالا اینم محل کلام بعدن صحبت بعد بشه، خب ما هم که کشفی نشدیم، نقلی شدیم، بنابراین دیگه بر دو فرضیست که قبول نداریم بحث، ولی زاد دیگه خیلی زیاد نباید اینجا تطویل داشته باشیم، به اندازه که قواعد و ضوابط، چون مطالب مهم نیست از در قواعد و ضوابط در اینجا که جاهای دیگه فقط هم به درد میخوره، به این اندازه مناسبه که متعرض بشه. خب قول اول، دیروز پنج قول نقل کردیم در مقام، قول اول فرمایش شیخ اعظم قدس سره بود که ایشون فرمود الاقوا این است که اون اصیل میتواند اعمال خیار کنه، فسخ کنه. در این صورت وقتی دید اون مماطله میکنه و ضرر بهش وارد میشه، میتواند اعمال خیار کند، معامله رو به هم بزند و فسخ کند، و میتواند اجبار کند اون مالک مجیز را به اینکه بالاخره روشن کن مسئله رو، یا قبول کن دیگه یا رد کن دیگه، که امر ما روشن بشه. ایشون فرمود اقوا اینه که یا این کار رو میتونه یا اون کار رو میکنه، که عبارت شیخ ظاهرش اینه که دو عدل تخییر رو داره ذکر میکنه، نه تردید که یا این یا این، ولی حالا من نمیدونم کدومشو باید گفت. نه، ظاهرش اینه که اقوا میفرماد اینه که هر مخیر هست بین این. در حقیقت این شخص مخیر بین سه امر میشه، یا صبر کنه و یا اینکه فسخ کنه اون معامله رو، و یا اینکه اجبار کنه اون مالک مجیز رو به اینکه وضعیت رو روشن کن، یا رد کن بالاخره یا قبول کن. خب شیخ اعظم فرمود اقوایی دو و لم یبین وجهن لکلامهی قدس سر رو، دلیلی اقامه نفرموده، فقط اینجا فتوا اظهار فرموده. برای استدلال به فرمایش ایشون، خب از کلمات بزرگان دیگر یک اشاراتی وجود داره برای اینکه بتونیم وجه فرمایش شیخ رو بیان کنیم. از کلام محقق خراسانی قدس سر رو در تعلیقه مبارکه، که بسیار تعلیقه دقیق و متینی است، در کمال ایجاز اما خیلی پرمغز و پرمطلبه، حاشیه اسلام محقق خراسانی، استفاده می شود که دلیل فرمایش شیخ اعظم قاعده لازرر. تمسک به قاعده لازرر در مقام سه مقدمه دارد. مقدمه اولا این است که مستفاد از قاعده لازرر نفی هر حکم ضرری است. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، شارع داره پیامبر معظم صلی الله علیه و آله و سلم حسب این روایت دارن اخبار می‌فرمایند که در احکام اسلام ضرری وجود نداره، یعنی حکمی که ناشی از او ضرری بر شخصی ناشی بشود وجود نداره. این اخبار دارن، این مقدمه. مقدمه ثانیه این هست که در اینجا هم لزوم عقد و اینکه آقای اصیل این عقد گردنگیرشه، باید پایبند به او باشه، ضرری است، یه حکم ضرری است، و هم اینکه عدم جواز اجبار اون مالک مجیز، این که جایز نباشه بر این آقای اصیل که او رو اجبار کند، این عدم جواز اجبار او هم حکم ضرری است، یه قانون ضرری است. اگه اسلام بگوید که تو عقل نداری او رو اجبار کنی به این که بالاخره وضعیت رو روشن کنه، این ضرر موجب ضرر بر این آقای اصیله. پس هر دوی اینا ضرریه، هم لزوم معامله که خودش نتونه اینو فسخ کنه در این جور حالتی که او مماطله میکنه، در این حالتی که او داره مماطله میکنه و تن در نمیده به اینکه بالاخره یا قبول کنه یا رد بکنه، این لزوم این عقد و گردنگیر بودن این عقد به آقای اصیل، خود این حکم وضعی ضرریه، و این که نتواند این آقای اصیل اجبار کند اون مالک مجیز را، این هم یک حکمی است که منشأ ضرر بر این آقای اصیل می شود. این هم مقدمه است. مقدمه ثالث این است که خب هر دو این حکم ضرری است، قاعده لازرر هم که میگه هیچ حکم ضرری یا هر حکم ضرری در اسلام وجود نداره، پس نه اون لزومه وجود داره نه این عدم جواز اجبار وجود داره، و قاعده لازرن هم نسبت به هر دوی این حکما الاسواء، اینطور نیست که بگیم مثلا اجبار و عدم جواز اجبار رو برمیداره ولی لزوم رو برنمیداره، یا بگیم لزوم رو برمیداره عدم جواز اجبار رو برنمیداره، نه، قاعده لازرن نسبت به هر دو الاسواء نسبتش. پس بنابراین نتیجه چی میشه؟ نتیجه بعد از این سه مقدمه این میشه که پس هم لزوم برداشته میشه و در نتیجه میتونه بیاد فصل کنه خود آی اصیل، هم عدم جواز اجبار برداشته میشه، اینکه جایز نباشه برش اجبار کردن، این برداشته میشه، پس یجوز لولا اجبار. حالا چجور اجبار کنه؟ راهای مختلفی داره، یا به دادگاه میره مراجعه میکنه، یا با یه به خدمت شما هست که میرم دادگاه شکایت میکنم فلان، با اینجور چیزا دیگه یه تهدیدایی میکنه. آیت الله زنجانی حفظه الله نقل میکنه پدر ما برای یه آقایی که در این کاری مماطله میکرد و انجام نمیداد نامه نوشته که یا انجام میدی یا اون چه که وظیفه‌ام هست انجام خواهم داد. اونم ترسیده بود، رفته بود انجام داده بود. بعد ایشون با پدر پرسیدیم که خب اگه انجام میدی چیکار میکردی؟ سکوت میکرد. حالا ولی اون خیال کرده بود حالا چیکار خواهد. حالا اینجا با تهدید میگه که اگه بالاخره یا رد نکنی یا قبول نکنی اون چه که وظیفه‌ام هست انجام خواهم داد. اونم میترسه که این چیکار خواهد کرد، میره بالاخره یا رد میکنه یا قبول میکنه. چون یکی از بعضی آقایون اومدن گفتن که آخه این چجور میتونه اجبارش بکنه، مثلا زندانش بکنه یا ببره دادگاه؟ نه، راه مختلف داره، منها این راه است. خب این تقریب استدلال به حدیث لازرر برای اون تخییری که شیخ اعظم قدس سره فرموده بوده. خب در قبال این استدلال مناقشات عدیده این وجود داره، بعضی از مناقشات مبناییه، بعضی هاش بناییه. مناقشات مبنایی، خب بعضی مثل حضرت امام قدس سره یا شیخ الشریعه اصفهانی لا ضرر رو حکم تکلیفی، نهی تکلیفی گرفتن، یعنی ضرر نرسانید به خودتون و به دیگران، حکم تکلیفی رو داره بیان میکنه. منتها جمله اسمیه است که در مقام نهی است، جمله اسمیه است که با اون انشاء حکم داره میشود، نه اخبار از اینکه ضرری نیست. لا ضرر و لا ضرار یعنی ضرر نزنید، لبش اینه، به خودتون و به دیگران ضرر نزنید. منتها شیخ الشریعه میفرماد حکم حرمت اضرار به نفس و دیگران است شرعاً، که جز احکام شریعت. امام قدس سره میفرمایند که نهی سلطانی است، یعنی اونم معناش همینه، ضرر نزنید، اما نهی نیست که خدا فرموده باشد، نهی است که پیامبر معظم در اثر اون ولایتی که خدا به ایشون داده برای اداره جامعه از باب حکومت و حاکم به امتش فرموده است که ضرر نزنید به دیگر، حکم ولایی و حکومتی و سیاسیه. خب اینم به خدمت شما. اگر اینو گفتیم همونطور که خود امام هم تصریح کردن روی مبنای این دو بزرگوار، خب اینجا ربطی نداره مگر به بیانی که بعد خواهیم حالا گفت. این نمیگه که نمیگه لزوم ما برداشتیم، نمیگه ما حکم ضرری نداریم، ممکنه داشته باشه، پس معناش این نمیشه که لزوم ما برداشتیم، داره میگه ضرر نزنیم. این دوتا اشکال مبنایی، چه بگیم نهی سلطان، نهی قانونی اسلامی است، چه بگیم نهی حاکم ولاییه. اما معنای دیگری که آقای آخون قدس سره بر اون اساس اون مبنا اینجا اشکال کردن، آقای آخون میفهمن نه، این حکم تکلیفی نداره این حدیث شریف، اما باز ازش استفاده نمیشود نفی حکم ضرری، بلکه ازش استفاده میشود نفی موضوع ضرری. میگه لا ضرره، شما که اونجوری معنا میکنید باید یک چیزی رو تقدیر بگیرید، باید بگید لا حکم زرقیه. نه، روایت عبارت روایت چیه؟ لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. پس نفی موضوع میکنه به داعی نفی حکم. مثلا یه وقت شما میگید که آزار لیسا به عالم، به اینو به چه داعی میگید؟ به داعی میگید که نمیشه ازش تقلید که عالم نیست اصلا. لیسا به عالم نفی موضوع میکنه به داعی این که بفهمی که تقلید از جایز نیست. این میگیم نفی حکم به لسان نفی موضوع. اینجا آقای آخو میفرماد لا ضرر، شارع داره موضوعایی که ضرری است اونا رو نفی میکنه، میگه همچین موضوعایی در اسلام وجود نداره، به داعی این که میخواد بگه حکمش وجود نداره. اون وقت وقتی حکمش وجود نداشت، هر موضوعی که نفی میشه قهرن حکمی که بیان نشده، اون حکمی که مقصود نهایی است نفیش از نفی موضوع، هر جایی مختلف میشه. باید داریم تناسب با اون موضوع چه حکمی داره، اون حکم برطرف میشه، نفی میشه، منفی میشه. و در اینجا آقای آخوند اینجوری میفرمایند که خب عقدی که آقای اصیل رو انشاء کرده، این منشأ ضرر شد. این چه حکمی از احکام این عقد منشأ ضرره؟ لزومش که تو نتونی به همش بزن. اما این که جایز نیست بر تو، این که مجیز ما مالک مجیز را عدم جواز اجبار مالک مجیز، این که از احکام عقد نیست. پس بنابراین آقای آخوند به فرمایش شیخ اشکالشون اینه که فقط لزوم ما با لا ضرر میتونیم برداریم، چون اون حکم مناسب با موضوع ضرری است که عقد باشه. اما عدم جواز اجبار این اصلا حکم عقد نیست، اون یه حکم دیگه اگه باشه یه حکم دیگه است، کار به عقد نداره. بنابراین تخییری که شما گفتید بین خیار و بین اجبار اون شخص بر اختیار عهد الامرین، این درست نیست. فقط و فقط اینجا چی میشه؟ باید بگیم چی؟ باید بگیم که این آقای اصیل میتونه معامله به هم بزنه، چون لزوم برداشته شد. وقتی لزوم برداشته شد در حین مماطله او، لزوم نداره دیگه، عقد غیر لازم شخص میتونه به هم بزنه و میتونه با به هم زدن جلوی ضرر خودشو بگیره و ضرر رو برطرف کنه. پس بنابراین اشکال محقق خراسانی که در حقیقت با این اشکال ایشون وجه اون قولم که اون قولی که میگفت فقط میتواند به هم بزنه فسخ کنه اما حق اجبار نداره، دلیل اون قولم روشن شد که قول خود آقای آخوند بود. برای این از که ایشون میگه لا ضرر، داره میگه موضوعات ضرری در اسلام وجود نداره، به دایی این که میخواد بگه احکامش وجود نداره، اون احکام هم در هر جای حکم مناسبه و حکم مناسب در اینجا با عقد میشه همین لزوم. این هم به خدمت شما شود که اشکال دیگری است که ایشون فرمود. خب اینا اشکالایی بود که بر اساس مبانی مختلف بود. بله، موضوع چیه؟ عرفون که نفی موضوع میکنه دیگه، نفی موضوع میکنه به داعی نفی حکم. موضوع چیه؟ عقد است. حکمش چیه؟ لزوم است، وجوب وفاء به اون عقد است. درست؟ پس لا ضرر نفی موضوع میکند، نه نفی حکم میکند مستقیما، نفی موضوع میکند. موضوع اینجا چیه؟ لزوم که موضوع نیست، لزوم عقد، لزوم حکم است. موضوع لزوم چیه؟ عقد است. بله بله، نفی موضوع میکنه، به دعای نفی موضوع است. نه لازم نیست بگیم حکومت است، قهرن حکومت هم پیدا خواهد کرد، ولی آقای آخوند در باب حکومت نظر رو شرط نمیدونه. بله بله، دعانه. چون خب این به خدمت شما عرض شد که بله فلزا. اما اشکال ایشون همینه، نه اشکال ایشون به شکلی است که شما سه تا مقدمه گفتیم، این بود که ما اینجا میبینیم دو تا حکم ضرری وجود داره. بیان شیخ این میشد، یکی همین لزوم است، یکی هم این که این نمیتونه اونو اجبار کنه به اینکه عهد الامر اینو اختیار کنه. هر دو ضرریه. نسبت لازر بردا الاستویی است. میخوای بگی این رو برمیداره دون اون ترجیح بلا مرجه، میخوای بگی اونو برمیداره دون این ترجیح بلا مرجه. پس بنابراین لازره هر دو رو برمیداره، هم لزوم رو برمیداره، هم این که بر او جایز نباشه او رو اجبار کنه برمیداره. درست؟ و نمیتونی بگی اینو برمیداره دون از آک، اونو برمیداره دون هازا، چون ترجیح بلا مرجعه. نسبتش با هر دو علی‌السویه است. پس ما به لازره میگیم هر دو برداشته میشه. این بیان شیخ اعظم. اینشون میفرمایند که این بیان شیخ اعظم مبنی بر این است که مستفاده از حدیث لازره رفع حکم ضرری باشه. این بیان میاد میگیم این حکم ضرریه، اونم حکم ضرریه. اما اگه رفع موضوع ضرری باشه، این نه دیگه، حرف شیخ اعظم اینجا جور در نمیاد. چرا؟ اجازه اینه تموم. چرا جور در نمیاد؟ چون ما موضوع ضرر در اینجا غیر از یه چیز سراغ نداریم بیشتر از هیچ، اون عقده. این عقدم باید ببینیم چه حکمی مناسبه باش هست تا با نفیه او بخوان اونو نفی کنن. عقد حکم مناسبش چیه؟ لزومه. اما اون حکم آخر که عدم جواز اجبار مالک مجیز باشه، ما اصلا حکم عقد نیست که با نفی این بخوان نفی او رو برسونن. پس بنابراین آقای آخون خدمت شیخ اعظم میگویند به این که اینجا تخییر بین دو امر نیست، بلکه تنها همین خدمت شما هست که لزوم برداشته شده و عدم جواز این نفی نشده. نه حق نداره بره او رو اجبار بکنه، فقط میتونه خودش معامله رو فسخ کنه به هم بزنه. حالا نمیدونم آقایون مختلفی مثل این که بله 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 اشکال کردن اشکال مبناییه دیگه، اینو مبنا رو دارن مناقشه میکنن. بله اگه عقد نبود ضرری در کار بود، عقد وقتی میگن موضوع ضرری یعنی موضوعی که به لحاظ حکمش موجب ضرر میشه، بعد میگن این موضوع وجود نداره به دعای این که بگن حکمش نیست. خب اینم مبنای آقای آخونده. حالا آیا در باب لازرر ما باید کدام یکی از این مبانی رو بگیم؟ درست؟ این دیگه بحثش انشاءالله در قاعده لازرر هستش و بعض مبانی دیگر هم هست، خود شیخ هم در بعضی کلماتش وجود داره. لازرره یعنی لازرره غیر مجبور بالاسلام و یک اون قید مقدر، یعنی ضرری که جبران نشده باشه تو اسلام وجود نداره. حالا کجا جبران نشه؟ تو دنیا فقط یا تو آخرت یا مطلقا؟ یعنی آرام باشه دلاتون، ما ضرری که جبران نکرده باشیم نیست. حالا یا تو دنیا جبران میکنه یا تو آخرت جبران میکنه دیگه، اون وقت خیلی چیزی هم از این دوات نمیشه استفاده، فقط یه دلگرمیه. درست؟ که ناراحت نباشید اگه ضرری از ناحیه احکام شرعی به شما وارد میشه، ناراحت نباشید. ضرر غیر مجبور و غیر متدارک نیست در اسلام، حتما یه جوری تدارک شده، اما فی دنیا و اما فی الاخره. اگه اینجوری گفتیم که دیگه اصلا این قاعده مهمه که خیلی ازش احکام استفاده میشه و در فقه، این دیگه اصلا استفاده نمیشه دیگه این چیزا ازش، یه دلگرمی است که داره میده. خب انشاءالله این بحثش به خدمت شما هست که در قاعده لازرر. اشکال دیگر بله؟ حالا ما گفتید مجازن بوده، خب اونا توضیح اینه که چه جوری اراده می شود، اون توضیح اونه که به نحو مجاز سکاکیه یا به نحو مجاز متعارفه، بچه اونا توضیح مطلب. بله، میگه نفی موضوع میکنه به دایی اینکه حکمش اینجا وجود نداره. امام نه، امام میفهمه این جمله اسمیه است که اصلا به قصد انشاء نهی بیان شده است. امام حرفش اینه، میگه جمله اسمیه است که به قصد انشاء نهی بیان شده است. به جای اینکه بگن لا تزار، گفتن لازار، لازار. خب نه، من میگم یه مبناست که اونم باشه اون شیخ در قاعده دین کتاب رساله لازررشون یک احتمال اینجوری هم دادن در اونجا. میگم شیخ که چیزی بیان نکردن خودشون، دلیلمون چیه؟ از بزرگان استفاده میشه که خواستن دلیل بتاشن برای فرمایش شیخ. خب اشکال دیگری که به این استدلال شده، اشکال در مقدمه ثانیه است. چرا؟ به همین که غیر واحد این اشکال رو کردن، من هم حضرت امام قدس سر رو هست در همین بحث، و اون اینه که این که حتی رو مسلک آقای آخوند که نفی موضوع ضرریست به داعی نفی حکم ضرری، اینجا تطبیق درست نیست به خود عقد و لزوم عقد، چه بر مسلک شیخ بخوام حساب کنیم چه بر مسلک، چون خود لزوم که ضرری نیست، لزوم این عقل و اینکه این نمیتواند این عقل رو به هم بزنه و باید پای بنده به او باشه، نفس این که ازش ضرری متوجه اصیل نمیشه. ضرر از کجا ناشی میشه؟ از این که این نمیتونه در این تصرف بکنه، این ضرر از این ناشی میشه که نمیتونه روی این فرش بنشینه، نمیتونه تصرفات دیگر کنه، نمیتونه بفروشه اونو، از اینه. پس لا ضرر، اگرچه طبق مسلک شیخ بگیم حکم ضرری رو برمیداره، این به خدمت شما هست که نمیتونیم اینجا بگیم که لزوم عقل از بین میره، نه، این عقل لازمه، تو هم نمیتونی فرض کنی. شارع بیاد حرمت تصرف رو برداره، بگه با این که نمیتونی به هم بزنی و حتی با این که این مال اون آقاست در واقع، اما من به تو اجازه میدم تصرف داشته. بله؟ اصلا شامل نمیشه تا بگی علی‌السویه است. اشکال اینه، میگیم حکم ضرری رو برمیداره، یعنی حکمی که ینشع منه ضرر، درست؟ لزوم چه ضرری ازش ناشی میشه؟ بله؟ نه، خود لزوم چه منشأ ضرریه؟ این که تصرف جایز نیست در این مال بکنی، این منشأ ضرره. ولی نه این عقل لازمه شما نمیتونی به همش بزنی، ولی همه تصرفات بهت اجازه دادن. اشکال داره؟ مثل حق الماره، میگه آقا این میوه مال تو نیست، مال اون آقاست، ولی تو حق داری بخوری. حالا شعار اینجا اینجوری بفرماید، بفهمد بله این عقل تو نمیتونی به هم بزنی، بعد هم تو سر جاش باقی باشه. تو اگه یه روزی اون خواست بگه عجزتو، عقل برقرار باشه، ولی حرمت تصرف نداری. خب چه ضرری میکنه این آقا؟ پس فرمایش امام اینه و این مطلب دقیقیه. ایشون میفرمایند که لزوم عقد، این لزوم عقد منشأ ضرر نمیشه که فلذا چون منشأ ضرر نمیشه، نمیتونیم بگیم که لا ضرر بنابر مسلک قوم اینو برداشته. بله اون چیزی که منشأ ضرر میشه حرمت تصرف اینه، حرمت تصرف رو برمیداره. بله بله میتونه بفروشه، میگه جایزه بفروشه. خب چه اشکالی داره؟ مثل اینکه شما فرض کنید که پدر یا جد پدری فرض کنید شعاره بفرماید که شما حق داری اموال فرزندت رو بفروشی، انت و مالک لابیک، روایت داری انت و مالک لابیک. خب چه اشکالی داری؟ مال اونه ولی تو حق داری بفروشی. حالا اینجا شعاره میگه در صورتی که اون مماطله میکنه و حاضر نمیشه موقف خودش رو روشن کنه یا رد کنه یا قبول کنه، در این صورت من حرمت تصرف در این رو در این صورت برداشتم، خب دیگه ضرری نیست. پس لازم نیست که شعار بیاد لزوم رو برداره اینجا که حالا شما میفرمایید اینه شعار کجا گفته؟ من به خاطر این جهت میگم. من خب پس بنابراین این منافاتی با هم نداره، اینم اشکال تمامیه، این اشکال هم که از لزوم ناشی نمیشه. چی؟ خب اجازه نداد. خب اجازه نداد. چی ضرر میبینه؟ چرا؟ شعاره فرموده که تصرفات فیزیکیت که جایزه، درست؟ تصرفات غیر فیزیکیت هم، نقل و انتقالات هم که میدی جایزه، پولشو بگیر. بعد اگه اون اجازه کرد، خب اگر اجازه کرد اون، اگه اون فرش اون چیز موجوده بهش بده، نبود خب پولش که مال تو شده، حالا مثلش یا قیمتش بوده به اون. خب بره آقای عزیز، این بالاتر از این نیستش که مثلا فرض کنیم بعد از این فروخ رو اون آقای مجیز حالا ماد اجازه کرد، وقتی اجازه کرد این که حق داشته اینو بفروشه، نهایتش چی میشه؟ نهایتش این میشه که خب میگه آقا ثمنش که تو مال تو شده، درست؟ در مقابل این ثمن اون عین خارجیه ای که فروخته بودی که الان نیست، بس حالا مثلش یا قیمتشو بده به اون، پولم که گرفتی. توجه فرمودید؟ چی؟ نما اکی نماعت هم میتونست شعاره بهش اجازه تصرف داده دیگه. پس مشکلی از این جهت پیدا نمیشه. نه دوتا مالک نداره. بله میشه مثل معامله فضولی که شعاره که مالک الملوک است اجازه کرده این بیرا منتقل به اون میشه. خب این به خدمت شما هست که این هم اشکال دوم. اشکال سوم یا ممکنه بگید چهارم، اشکال چهارم یک کلمه عرض کنیم، اشکال چهارم هم این است که خب این که شما میفرمایید شیخ اعظم میفرمایید که این لا ضرر هم لزوم رو برمیداره و هم عدم جواز اجبار اون مالک مجیز را برمی‌دارد و نسبت لا ضرر به هر دو علی السواء، ف فلذا میگیم هر دوشو برمیداره، این تمام نیست. چرا؟ برای اینکه لا ضرر قاعدتون امتنانیه، یه قاعده امتنانیه. اینجا درسته برداشتن اون به نفع این آقای اصیلیست که حالا خودش هم باعث این گرفتاری شده، خودش اومده اصیل دیگه، خودش اومده فروخته به اون آقای فضول. خب اما این ضرر برای اون مالکه که شاره مجبورت میکنه، یکی دیگه اومده انشاء کرده یه مال رو به ریشه تو چسبونده و حالا میتونه تو رو اجبار کنه به اینکه یا قبول کن یا رد بکن. خب من مالک سلطنت رو بر خودم دارم، اون بیاد منو اجبار کنه بر اینکه یا این طرف رو بپذیر یا اون طرف رو بپذیر. پس بنابراین قاعده لا ضرر وقتی جاریست که ضرر به دیگری، آدم دیگر، مکلف دیگر، عبد دیگری درش نباشه. ولی مثل کجا؟ مثل اینکه در خود لا قاعده لا ضرر این مسئله مطرحه که آیا جایز است که کسی بیاد در منزل خودش یک مثلا چیزی رو راه بیندازه که همسایه ها اذیت بشه، بیاد تو منزلش مثلا یک کاری بکنه، یک بوی تعفن عجیبی که اصلا قابل تحمل نیست به همسایه ها و اینا وارد بشه، یا بیاد یک ضربات خیلی محکم، میخوام خونه خودمه دیگه، میخوام یک ضربات محکم به خونه خودم بزنم برای خورد کردن یه چیزی که دیوار خونه همسایه میریزه یا ساختمانش چی میشه؟ گفتن بله به لا ضرر، بعضی گفتن میشود. همونجا اشکال شده. لا ضرر بخوام جلو اینو بگیریم، بگیم تو سلطنت نداری، تو نمیتوانی، ضرر برای اینه دیگه. میگن بله، اما اینجا این لا ضرر مزاحم است یا معارض است با اینکه این ضرر بر همسایه است. پس اینجا هم همین جوره. شما به لا ضرر میخواد بگید عدم جواز اجبار اون چون به ضرر این آقای اصیله، پس لا ضرر بر میداره. خب عدم سلطنت اونم بر این که خودش آقای خودش باشه، خودش اختیار کنه، اون این برداشتن به ضرر اون میشه. و حدیث امتنانی، حدیث لا ضرر امتنانیست و پس قابل تطبیق نیست. اینم مطلبیست که گفته میشه. البته در اصل این مطلب که آیا لا ضرر امتنانی هست یا امتنانی نیست، چون مثلا رفعاً امتی تسعه به خاطر اضافه شدنش به ضمیر امتی، خب میفهمه آدم که اون امتنانیه. اما اینجا کجا گفته لا ضرر و لا ضرار؟ به خدمت شما امتنانیه. اما بنابر مسلک کسانی که مثل شیخ خون الاستاد دامازلو که میگن امتنانیه، اینا این اشکال رو به شیخ اعظم اینجا دارن رسول الله.